الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. شد که در خصوص دلالت آیات بر مفهوم چند وجه و چند مسلک است. مسلک اول، قول به دلالت آیات علل اطلاق بر مفهوم بود، که پاره از ادله ای رو که به نفع این مسلک اقامه شده بود رو جلسه گذشته گزارش کردیم و اجمالاً اونها رو مورد ارزیابی قرار دادیم. وجه دوم، مسلک دوم، انکار دلالت آیات بر مفهوم بود. قول اول بیشترین حامیان و طرفداران رو داره در بین اعازم. قول دوم از بین قدما، چه از اصولیون عام چه از اصولیون شیعه، طرفدارانی داره که در بین اصولیون شیعه دو اصولی بزرگ ما، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، بر این عقیدند و مطلقاً منکر غایت مفهوم برای غایتند. از متأخرین هم بزرگانی مثل فاضل تونی و میرزای قومی و امثال ایشون مخالف قول به مفهوم برای غایتند. بعد از این هم بعضی تفصیل ها اقوال به تفصیل مطرح شده، که بعضی گفتن که اگر قید و غایت تعلق بگیرد بر حکم مفهوم دارد، اما اگر تعلق بگیرد بر موضوع و محمول، موضوع حکم و متعلق حکم، در این صورت ها غایت مفهوم نداره. بعضی دیگر هم باز قائل به تفسیر شدن از جهات دیگری، از جمله این که اصولا بین حتی و الا، مفهوم حتی و الا باید تفاوت گذاشت، یا گفتن که زمانی که جمله طوریست که منسلخ از بیان ابتدا و اختتام و محل و مصب بیان ابتداء فعل، ابتداء جریان حکم و اختتام جریان حکم نیست، فقط میخواد حد اینو معلوم کن، مثل مسئله وضوء اینجا مفهوم نداره. اصابت که مخالفین ادله رو اقامه کردن در مورد وصف، اگر به خاطر داشته باشید ما از سید مرتضی و به تبع ایشون از شیخ طوسی گفتیم که 6 دلیل اقامه کردند به نفع رد دلالت، که اون که ادله موافقین بر مفهوم رو هم در حد 7 دلیل اقامه کردند و مطرح کردند. عرض شود که از جمله ادله‌ای که نوعاً بهش تمسک شده در مسئله آیت هم به اون تمسک شده این است که خب شما میگید که آیت دلالت بر مفهوم داره. خب ما دلالات رو میدونیم چیست، چند نوع دلالت داریم. با اصولا سه نوع دلالت داریم، یا دلالت باید مطابقی باشه، یا تضمنی باشه، یا تلازمی باشه. هیچ کدوم از این سه گونه دلالت اینجا نیست. نه غایت به نحو مطابقی که بگیم موضوع له غایت مفهوم است، طابق النعل به نعل لفظ و مفهوم بر هم منطبقند، مفهوم موضوع له است، چون این چیزی نیست. یا بعضی به تعبیری گفتن که وضع ثابت نشده است. قاعدتا باید این استدلال هم که وضع ثابت نشده باید به همین تفسیر شه که به هر حال معنای مطابقی غایت این نیست که بگیم ما وراء غایت حکمش مرتفع است و حکمش با ما قبل غایت تفاوت میکنه، چون این چیزی وضع نشده و چون این دلالت مطابقی رو ما سراغ نداریم. پس بنابراین این دلالت که مهمترین دلالت هست منتفی است.
همین که انتها مشخص کردن برای اون حکم، دلالت داره که تا اینجا.
خب این که میشه اون استدلالات دیگری که اشاره هم کردیم بحث هم کردیم مثبتین میگن، میگن اگر بنابراشه مثلا بگیم غایت دلالت نداره لغویت لازم میاد، این میشه یه تقریری از همین مطلب دیگه. یا اون تقریر صاحب اشارات که ما پسندیدیم گفت که اصلا اگر شما میگید غایت مفهوم نداره معنیش این است که غایت غایت نداره، غایت غایت نیست، پس غایت غایت نیست. میتونید این حرف پچه رو اسفوشید غایت، اگر بنا باشد که بر مفهوم دلالت نکند بر تفاوت و افتراق ما قبل غایت با ما بعد غایت در حکم اگر چنین دلالتی نداشته باشه خب چه غایت و بعد میذاشید وسط، یعنی همونطوری که ما یه قبل وسطی داریم ابتدا بعد بین وسط تا غایت هم یه بین ابتدا تا غایت هم یه وسطی هست حدین و یه چیزی هم هست ما بعد الغایه، غایتی است و ما بعد غایه. و اگر بنا بشه که غایت دلالت نکنه بر مفهوم و مفهوم نداشته باشه معنیش این است که باید غایت نیست دیگه، میشود ادامه داد، پس برای ابتدا دارد حکم و این نوعی گویی خلف منطقی میشه که هم بگید غایت هست هم بگید نغایت نیست. پس چرا اینجور میگید؟ از صورت که اگر بگید که دلالت تضمنی، خب تضمنی معنیش این است که معنای ضمنی که دارید از لفظ اخذ میکنید این ضمن و جزء معنای اصلی است. گفتن دار یعنی در و دیوار و سقف و کف و پنجره و همه اینا. وقتی پنجره خرابه بهش میگید آه خونه خراب شد، در خراب میشه میگید خانه خراب شد، یه طرف دیواری قسمت ریزش میکنه میگید خانه ما خراب شد. این مال اینه که این معنای دومی که دارید از این فهم میکنید این جزئی از معنای اصلی است. آیا واقعا مفهوم جزئی از معنای اصلی موضوع له غایته؟ که چنین نیست. و به لحاظ عقلی عرفی هم تلازمی نیست که بگید دلالت التزامی، بگید ملازمه است بین معنای مفهوم و بین معنای منطوق مثلا، چون ملازمه هم نه عقلا قابل اثباته و نه نقلا. وانگهی این اشکال رو هم ما اضافه کنیم که
در این صورت وقت بین مفهوم و بین بعضی از مباحث اصولی مثلا وجوب و مقدم واجب وقت تفاوت نمیمونه. در این صورت اگر به دلالت التزامی بگیم بر مفهوم دلالت میکند، وصفی، غایتی، شرطی، لغوی، اون موقع باید بگیم خیلی خوب، پس برای مسئله مقدم واجب باید بریم تو بحث مفاهیم. در که نمی کنیم این کار رو، برای اینکه اونجا نمی خواهیم بگیم مقدم واجب با مفهوم وجوبش اثبات میشه، میگیم به تلازم، لازمش آن است، از لوازم است و به التزام و گاه به التزام عقلی، عرفی، امثال اینها اونجا میخوایم مسئله رو حل کنیم، نه با تمسک مفهوم. و مسئله مقدم واجب از کنم زد امثال اینها مفاهیم نیستن، کاری به لغت ما نداریم، اونجا مسئله اون مسئله محاسبات عقلی یا عقلاییه. از این ره گذر میخواییم وجوب مقدمی واجب رو، حرمت و مقدمی حرام را یا احیانا زد رو اثبات کنیم. این استدلال رو ارائه کردن ما در قبال این استدلال در مسئله وصف عرض کردیم که اشکالاتی بر این استدلال وارد است. از جمله این که کی گفته است که دلالات حصر در این سه قسم است که هیچ دلالت دیگری، نوع دیگری از دلالات رو نداریم؟ نه خیر، ما انواع دلالات دیگر رو هم داریم. دلالات سیاقیه چه می شود؟ دلالات سیاقیه که نه دلالت مطابقی هن، نه دلالت تزمونی هن، نه دلالت التزامی هن. دلالات سیاقیه یه نوع دیگری هستن. یا این چیزی که در روزگار ما به خصوص مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرد، ارزم تموم بشه، علامه طباطبایی مطرح فرمودن و بر اساس اون نوعا تفسیر رو پیش بردن که نزدیک است به آراء معاصر، آراء جدید در حوزه فهم و تفسیر، که ایشون مثلا میان میگن که ما میتوانیم از سیاق جمله، از سیاق سوره حتی معنا فهم کنیم. بلکه این تعبیرشون نفرمودن، ولی در واقع باید گفت که مکتب تفسیریشون مبتنی بر سیاق است. وقتی میگن تفسیر قرآن به قرآن، یعنی مجموع رو باید ببینیم معنا رو فهم کنیم، یعنی حتی سیاق کل قرآن رو هم باید به کار بگیریم. ما سیاق کل قرآن باید معنای آیه رو فهم کنیم، که تفسیر قرآن به قرآن فقط به مفردات یا به آیه به آیه فقط نیست. تفسیر قرآن به قرآن نیست که یا آیه اینجا داریم یا آیه اینجا دیگه داریم. مثلا فرض کنید که موضوع فرض شیر دادن مادر به بچه و استنباط مثلا دو تا سه تا آیه رو کنار هم گذاشتن که زمان و مدت هم رو از توش در بیاریم، مدت شیردهی رو، این نیست فقط دو تا آیه بغل هم قرار بگیره، بلکه مسئله کل قرآن است. شما باید هر آیه رو در ظرف این فضا، در ظرف این به تعبیر امروزینش به اصطلاح گفتمان یا پارادایم به اصطلاح تعبیر میکنن، باید ما پارادایم فهمی داشته باشیم از قرآن. خب این رو کسی هم نیومده ایراد بگیره، بگه آقا علامه چه حرفی میزنه. آقا ما باید بینیم لفظ به چه معنا در کتب لغت اومده، لغویین این لفظ به چه معنا گرفتن، چه کار داریم که به سیاق آیه، به سیاق سوره، به سیاق قرآن توجه کنیم. اینو نگفتن، این دلالت خودش به هر حال ما به این دلالت، یعنی این که چگونه ما فهم میکنیم دیگه. این یک شیوه فهم است، یک روش فهم است، یکی از دلالات است. ممکنه شما بیاید بگید این حرفی که دارید شما میزنید با سیاق قرآن نمیخونه، با سیاق آیه نمیخونه. درسته که مفردات این آیه در لغت به این معنا، ولو این جمله در ظرف این آیه، این جمله این معنا رو داره، ولی معنایی رو که شما دارید تلقی میکنید از این جمله، این جمله رو در ظرف آیه ببین، بین آیه چه میگوید، کل قرآن رو ببین. ایشون میفرماد که هر سوره گرانیگاه داره، هر سوره گرانیگاه داره و هر سوره با سورهای بغلیش پیوند داره و کل قرآن از یک ساختار و انسجام خاص برخورداره. این فقط لحظه نیست، معنوی هم هست. انسجام به اعتبار لفظ اصلا ممکنه بگیم نیست، و بلکه فقط به اعتبار معناست، یعنی کل مفاهیم و معارف قرآنی با هم یک دستگاه هم. خب اینو در واقع دلالت هست دیگه. کی گفته باید دلالت رو منحصر کنیم به این سه قسم؟ احیانا
خود علامه هم گفته دلالت سیاقیه غیر از این دلالت سگانه.
بله دیگه، شما از کجا اون فرمانده گفته؟
در ادبیاتش میگن دلالت بلغرینه، دلالت التزامی کلام، نه دلالت لغوی. بحث لغوی نیست، بحث دلالت التزامی کلامه. و آنچه که تحت عنوان شرح نزول یا سیاق یا دیدن کل قرآن، اینا همه قرائن فهم کلام است که عده‌ای از اصولی معتقدن که کلام همواره در واقع قرینه اون رو تفسیر میکنه، سیاق رو تفسیر میکنه. اینجا خود علامه نگفته این دلالت چهارمیه، فقط گفته سیاقیه.
نه
استفاده میکنی از کلام علامه به اینکه اون حتما دلالت چهارمیه.
نه علامه اصلا فاز مواجهه با متن رو تغییر داده که من توضیح حالا عرض کنم. الان شما توجه نفرمید چی میخوام بگم که دارید رد میکنید. ببینید در گذشته تصور میشد که مثلا ما ایمون یه لفظ این کلمه مفردات، بعد میگفتیم بریم ببینیم که واضح اینو به چه معنا اخذ کرد.
دلالت
غیر منطوقی به کمال برسه. این دلالت غیر منطوقی میشه همون قرائن، همون شرح نزول، همون آیات غرب، حکایت بعد، شهر، روز، اون قیودی که مفسر منطوق کلام میشه. دلالت غیر منطوقی دلالت غیر بسیدی در واقع میشه. حالا توجه
رو همین
چه عرض میکنن، ببینید علامه اصلا مستوای فهم از متن رو گفتم نزدیک شده به نظریه های جدید زبانشناختی. علامه ایشون از مستوای مفردات و تراکیب فراتر برده، ایشون در واقع وضع رو نبرده، منحصر نکرده، نمیگم نبرده، منحصر نکرده در وضع مفردات و معانی مفردات که ما تمرکز کنیم به این کلمه به چه معناست. و همینطور حالا توجه من دارم عرض کنم یا شما نمیتونید من تغییر کنم بگم که فهم ما از روش تفسیری علامه چیه؟ نه نه اگه بود که نه نمیگیم نبوده، همه میگن که این همون شیوه تفسیری اهل بیته. نه نه اصلا بحث تطبیق نیست. نه از بیدید من تقریر بکنم اصلا بگید چی رو من دارم میگم بعد اشکال کنید. ببینید علامه مستوای فهم از متن رو از مفردات و تراکیب فراتر برده. گوش نمی کنید که گوش نمی کنم توضیح بدن، من توضیح ندادم اصلا. ببینید علامه میگه شما نمیتونید این کلمه رو بذارید بگید معنی این آیه اینه، این کلمه رو در این جمله باید ببینید، و نمیتونید بگید که تراکیب یعنی جمله ها واحد فهم واحد دال مفردات نیست و واحد دال جملات نیست. ایشون میگه واحد دال متنه. این خیلی حرف بزرگی اگه خوب دقت کنیم. حالا جدید نباشه آقا، کهنه است. کهنه است حقه یا نه؟ از کهنه است قبول. نه دل التزامی نیست، التزامی عقلی عرفیه. اینجاشون میگه اصلا زبان موضوعه. ببینید فهم آقای مرحوم علامه اینه، میگه که ببینید شما باید در مستوای زبان با متن مواجه شید نه مفردات و تراکیب. یعنی این که زورتون نه خودت زورت نمیرسه خودداری کنی گوش کنی خودی خود افسته کنی. نه 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 ببینید اصل قصه رو باید فهم، اصل قصه رو یه بار دیگه بگم ملو تکراریه. اصلا حرف کهنه هم هست، خیلی کهنه هست، قبول نونی حرف علامه، ولیکن حرفش اینه که آقا شما میخوای فهم کنی یک متن رو، باید در مستوای متن فهم کنی، نه در مستوای مفرداتش و ترکیبش. اصلا رایج خلاف اینه، رایج اینه که میگن آقا این لفظ اینه، معناش لغتش اینه، وصف اینه. نه، اون که شأن نزول ربطی نداره به، نه شأن نزول ربطی نداره به این قضیه، شأن نزول فرامتنیه، نه متنیشون داره میگه. ما یه بحث های فرامتنی داریم، قرائن آفاقی، اگه بخوام بیشتر شوخی کنم میگم لیوان آب خنک بیرام بخونیشون رو حوصله کنید. ببینید یک سری دوال آفاقی داریم، یعنی فرامتنی هم، این شأن نزول جز این هست. شأن نزول اصلا ربطی نداره به موضوع زبان. شأن نزول مربوط به استعمال میشه بیشتر اگر بگیم مرتبط. لا اله الا الله، گوش نمی کنی آقای قاری، من دارم میگم ما مسئلمون متنیه نه فرامتنی. شأن نزول بیرون متنه، میگه آقا چه چیزی سبب شد این جمله نازل شد، یعنی از بیرون متن میخوایم متن رو بفهمیم. من دارم عرض بکنم که علامه در فهم متن یعنی دوال درون متنی رو توسعه داده. آمده گفته آقا ما باید در بقیاس زبان، هویت زبان، دلالتهای زبان، در این مستوا با متن مواجه شیم. ولی خب منکر باید بس که شاهد بیاره، شما بگید آقا مثلا مقدمه المیزان رو بخورید این دستون میاد.
اصلا این بحثی که شما دارید میفرمایید فرمایشات علامه درسته، ولی این که میگید دلالت های غیر از دلالت تزمانی تطابقی و التزامی هستش، این که اسم منطقی داره، یعنی دایر بر اثبات و نفی شده دیگه، یا موضوع الله دلالت بر تمام معنا میکنه یا نمیکنه، یا داره بر جزء معنا میکنه یا خارج، یعنی از این سقف خارج نیستش. بعد ما داریم درس
اصول، حالا کی گفته که این فرمان شما رو کی گفته؟ مگه من حصر عقلی که نیست که، اصلا عالم اصلا مسئله الفاظ که مطلب عقلی نیست که، ما داریم بحث بابا الفاظی، ما الان اصلا بس عقلی نیست، این حصر اون حصر اونجایی به درد بکنی که عقلی باشه، نه حصر عقلی باید باشه. ببینید ما که نگفتیم خارج از کلام، ما داریم میگیم داخل کلامه، ما داریم میگیم
آقا این قایت دلالت بر مثلا مفهوم میکنه که خارج از بعد از قایت آقا حکمی دیگه وجود نداره، وجوب شستنی وجود نداره. خب این آقا کجا بررسی کنیم؟ توی اصول دیگه.
خب داریم اصول بحث کنیم دیگه،
باشه توی اصول بحث کنیم دیگه، یعنی به قرائن دیگه که بخوایم همه قرائن رو بیاریم مثلا اون میشه فعل.
یعنی چی؟
مابقی عبادیس چی گفتن؟
اینطور چه دیگه؟ یه همچین حرفی نزدید، ما الان فر فقهی اصلا بس نمی کنیم. ببینید توجه کنید، اصلا عرض من تمام بشه. ببینید این اشکال رو بعد اون وقتی که من مفصل راجع به وصف بحث کردم می گفتید، اونجا همه تون سکوت کردید، قانع شدید، حالا رفتید روز که فکر کردید یه سه بزنتون رسته. ببینید عرض من اینه، اینا ادعا میکنن میگن آقا دلالت محصور و محدود به این سه نوع است، ما میگیم نه خیر اینجور نیست، ما انواع دلالت دیگه هم داریم. مثلا دلالات سیاقی سگانه رو که همه قبول دارند، اونم دلالت هست و میخوام یه سه اضافه کنیم. اون حرف من آخری است که عرض نکردم هنوز نفهمیدم درس کنم، و اونی که آقا خود مفهوم از دلالات است، مفهوم یه نوع دلالته، اینو ما میخوام بگیم. و بعد اون جلسه یادآوری کردیم، گفتیم یادتون باشه که ما تو مفهوم شرط اول، در اول مفاهیم ما آمدیم 20 نوع دلالت رو فهرست کردیم، گفتیم مفهوم موافق یه نوع از دلالات است، مفهوم مخالف هم یه نوع از دلالات است. و ما میخوام راجع مفهوم مخالف بحث کنیم. یعنی این اشکال ما برای فرمایش این بزرگان این است که شما میگید دلالت همیشه تاست، نخیر، 20 نوع دلالت داریم و خود مفهوم یه دلالت است. شما چه الزام دارید که برید تو قالب 3 نوع دلالت؟ خود مفهوم یه دلالت است. چیکار میکنه؟ صبح نشده هنوز. آقا گفت که از اول شب تا صبح قصه لیل و مجنون میگو، پس صبح گفت رسیال لیلی بالاخره پسر بود یا دختر بود. ما همین بحثمون سر همینه که ما اثبات کنیم ما خودمون تعریف خودمون از مفهوم داشتیم، بر اون مبنا داریم میریم جلو. ما تعاریف رو تر کردیم، اول مفاهیم نقد کردیم. رویه ما تقریبا اینه که در تمام موارد تعاریف رو در حد بسی تر میکنیم، نقد میکنیم، غالبا هم کنار میذاریم، تعریف خودمون ارائه میکنیم. به هر حال مفهوم خودش یک دلالت هست. لزوما نباید بگیم آقا این مفهوم رو بریم تو قالب یک از دلالات. من میخوام اینو نقض کنم، میگم شما که دارید میگید دلالت فقط این سه تاست و مفهومی چه که از این سه نیست، اولی اشکال وارده که کی گفته است که فقط سه تاست؟ کجا آیه نازل شده؟
در حجیت هر چهار تاشون اینطوریه که اجماع باشه. پس قول اینجا از پایه تفصیل هم هستن. ولی الان اگر سیاقه قبول داره، اون سیاقه قبول داره که ارجاع میشه به ظهور لفظ. یعنی اگر شما اونو نگیرید اختلال در ظهور لفظ ایجاد میشه. ما باید به این حد برسونیم. اگر مفهوم قاعدت ظهور برمیگرده، ما اگر مفهوم نگیریم یک جوری طعنه به متکلمه. آقا تو چرا اصلا با این که اراده نکردی چرا همچین جمله رو گفت؟ ما عرفی باید بحث کنیم. عرف آیا واقعا استثار میکنه از زیرا جمله قاییه مفهوم رو بدونه که اگر ما این مفهوم رو نگیریم اخلال میشه در اراده رو بود هم محاورات عرفی؟
مگه نکتم
برگرده به ظهور لفظ
و الا
اگر
صرف عقلی
باشه حجت نیست.
بله، یه نکته را راجع به فرمایش استاد محترم جناب قاسمی عرض کنم. این سیاقی که مرحوم علامه غیر از این سیاقات اصطلاح هست، ایشون در واقع سیاق زبان رو میگه، سیاق کل کلان متن رو میگه و من دارم اینو عرض میکنم. ایشون که میگه باید به سیاق توجه کنیم، یعنی سیاق کل آیه، سیاق کل سوره و سیاق کل قرآن، منظورش غیر از اون سه نوع دلالت سیاقی است. گفتم ما در واقع اینا میگن فقط این سه قسم دلالت ممکن نخیر. اولا دلالت سیاقی سلاسل داریم. شما میفرمید که اختلافی، خوب اشکال نداره. اختلافی بودن به این معنی نیست که پس بنابراین چیزی نگیم. ممکنه طرفدار به اصطلاح صحت دلالت سیاقی سگانه باشیم. به هر حال میخوام بگیم که این که شما میگید فقط این سه قسم است، نخیر، فقط این سه قسم نیست، انواع دلالت دیگه هم هست. بعد از کردیم حتی علامه آمده فرا به اصطلاح مفرداتی، فرا تراکبی و در مستوای زبان حتی داره سیاق رو مطرح میکنه و در مستوای کل قرآن داره میگه باید توجه کنیم قرآن رو فهم کنیم. این هم یه نوع دلالت از ذره ایشون. نه اینکه آقای قاری میفرمون که این در واقع معنیش این میشود که علامه داره میگه این قرینه است. نه خیر، ایشون میاد چند آیه رو کنار هم قرار میده، نه از باب قرینه، از کل اینا برایندگیری میکنه. اگر بگیم آقا این قرینه است، خب بله درست، ولی نه اینجور نمیگه. ایشون میاد میگه آقا ببینید، ما باید مجموع این چند آیه رو بغل هم بذاریم بفهمیم، نه قرینه است، نه از مجموع اینا برایندگیری میکنیم، یعنی معنا رو از مجموع این استحصال میکنیم. این در واقع نمیخوام قاطع بگم ولی کاملا قابل طرحه، یعنی موجه اگر کسی حرفو بزنه که آقا بعد از پیدایش تفسیر موضوعی و تقطیعی به تعبیر من در مقابل تفسیر ترتیبی که میگه آقا شما یه محتوا رو یه مضمون رو میخواید از قرآن بفهمی، برو سر و سر قرآن رو درباره اون مضمون ببین، مطلب رو استخراج کن. این میتونه علامه طباطبایی از معاصرین مسلمان عرب شبه قاره مصری ها مخصوصا متأثر باشه، چون حدود تقریبا از که 200 سال تفسیر موضوع پیدا شده دیگه، یه 50-60 سال هم هست که تفسیر موضوع وارد ایران شده. اولین تفسیر موضوعی رو تکنگاری آیت الله سبحانی نوشتن، بعد ادامه دادن آیت الله مکارم و آیت الله جوادی. تفسیر موضوع یه روش جدید تفسیریه. تفسیر موضوعی مفهومش یکی از جهاتش همین است که ما متن رو کل متن رو ببینیم، یه مطلب رو استخراج کنیم. من این میخوام بگم خودش یه نوع دلالته، نه اینکه اینا قرینه همن، نه خیر، مجموعه آیه بغل هم معنا رو درست میکنن. اینه مدعای ما، اینه. ولذا خود این در واقع یک نوع دلالت، اضافه بر این که عرض کردیم ما قریب حدود 20 نوع دلالت رو که فرمایش های قاسمی درسته، اصلا دلالت باید منتهی به ظهور شه و ما آمدیم 20 نوع دلالت رو اونجا توضیح هم دادیم که همینا ظهورند، توضیح دادیم و اونجا عرض کردیم. الان همینجا هم داریم همون حرف تکرار میکنیم که آقا شما مفهوم خودش رو یعنی ظهور بدونید و با به استناد مفهوم استظهار دارید میکنید مطلب، اینو میگیم. حالا عرض ما در پاسخ به این استدلال، و به نظر ما استدلال تمام نیست که آقا بگیم که چون دلالات همین سه تاست و منحصر است و دلالت مفهومی هم غیر این به اصطلاح هیچ کدوم از این سه نیست، این حرف درست نیست. اضافه یه چیزی هم میتون بگیم، بگیم اصلا اتفاقا نزاع بر سر همینه. شما چطور میفرمایید که شما میخواید بگید آقا مفهوم موضوع له نیست؟ خب دلالت تضمنی یا دلالت التزامی مگه موضوع له؟ موضوع له که نیست، موضوع له دلالت منطقیه. و اضافه این که اصلا نزاع بر سر همینه، میخواییم بگیم آقا آیا اهل زبان اصحاب لغت مفهوم را به مثابه معنای لفظ قرار دادن یا ندادن؟ دعوا سر همینه. اگر کسی مدعیه که غایت مفهوم داره، یعنی غایت موضوع لهش مفهومه، مفهوم هم جز موضوع لهشه، یعنی واضح آمده گفته آقا من همزمان، چون این نظریه که آخر سرم جمع بندی کردیم در پایان وصف اینجا همونو معتقدیم، ما در زبان میگه آقا واضح آمده گفته من این لفظ رو وضع میکنم، این وصف را، این غایت را، این لقب را، این شرط رو، این جمله را، هر چی رو وضع میکنم برای این معنا. این معنا چیه؟ این معنا دو لایه است، یه لایه‌ش اسم بذاری منطوق، اونی که مذکور در لفظ است، لایه دیگرش بذاری مفهوم، یعنی مفهوم موضوع لهه. ما نمیخوایم بر گردن لفظ بگذاریم، نه خیر، میخوایم بگیم مثلا لفظ دلالتش همینه، مثلا ادعا بر سر همینه، و شما بیاد بگید نه خیر آقا هیچ کدوم از این دلالات نیست. نه خیر، شما در واقع به جای اینکه استدلال کنید ادعاتونو دارید تکرار میکنید، شبیه به مصادر مطلوب میشه. لحظا این استدلال واقعا کافی نیست، استدلال مشکلی رو حل نمیکنه. اونایی هم که ادعای تبادر کردن برک گفتن، اونا وقتی میگن آقا تبادر، میگن تبادر علامت وضعه، پس بنابراین مفهوم موضوع هست، اونا مهمی ادعا کنن. اونا در مقابل شما یه مستدل به این وجه، اونا میخوان میگن خیر اتفاقا مفهوم معنای لفظ است، معنای غایت است، معنای وصف است، اونا همینو میخوان میگن. چی میشه؟ میشه مصادر مطلوب، هر دو طرف ادعای خودشون داره تکرار میکنن. لذا ما باید بریم استدلال کنیم. حالا به گفتیم ما مایل شدیم به این سمت که بریم تو متن جامعه، گفتیم زبان یه مطلب اجتماعیه، من گوشه حجره بشینم بگم این است آن نیست، این که فایده نداره. که شما برو توی جامعه ببین وقتی جامعه جمله غایت داره چی میگه، ای جز این بود قطعا جامعه اینجوری خواهد گفت. استدلال دیگه هم شده که وقت سپری شد، انشاءالله ادامه میدیم. صلی الله علی محمد.